اگر تو گل بانوی کندو واسه زنبور عسل شی، واسه تو بهار بیدرنگ میشم، شهد خوشه گلای رنگ و رنگ میشم. با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم، با تو چقدر قشنگ میشم.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنیم. رفقای جوانم سلام علیکم، علی احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام با افتخار امروز میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. امروز هم دوباره رأس وعده هر روزمون دور هم دیگه جمع شدیم تا اطلاعات پزشکیمون رو بروز کنیم، دانستهامون رو افزایش بدیم و تلاش کنیم همه با هم دیگه چیکار کنیم؟ یه قدم، فقط یه قدم هم شده امروز برای سلامتیمون همه با هم برداریم. شمایی که دستت رو لپته میگی دندونم درد میکنه، شمایی که همش با یه طرف دندونت میجوی، شمایی که فقط از سمت راست استفاده میکنی، شمایی که همش نگرانی میگی نکنه برم دکتر بگه این دوتا دندونی که نگرانشم باید عصب کشی بشه، روکش بشه، شمایی که از ترس این که اون جای خالی پر کردنش خیلی سخته، خیلی گرونه، نمیری سراغ این پلنت کردن و کاشتنش، و همه شماهایی که نگران مشکلات دندونیتون هستی، کلی سوال راجع به دندون پزشکی این چیزا دارید، امروز وقتشه. وقت چیه؟ وقت اینه که سوالاتون رو بپرسید. هر سوالی که راجع به دندون پزشکی دارید امروز وقتشه. میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چه کسانی کاندید ایمپلنت پر کردن و روکش دندون هستن. اما شما هر سوال دندانی که دارید امروز فرصت دارید که از ما بپرسید. شماره های تماس امروزمون چند؟ 3881 پیامک 2265-2103 تلفن تماس. یه راه داریم توضیحش مفصل تره، برید برگردید بهتون بگم. راه سوممون چیه؟ راه قابل اعتمادتری، راه به درد بخورتری. پاسخ شما قطعا میتونه مناسبتر باشه. چرا؟ چون میتونید برامون تصویر ارسال کنید. چه تصاویری؟ میتونید که اونایی که دنبال اینن که برن دندوناشونو مرتب کنن، لبخندشون قشنگ بشه، از خودشون عکس بگیرن یا لبخند بزنن، نشون متخصص امروزمون بدیم که دندونای جلوشون رو ببینن. اگه رفتید OPG از این تصویربرداری‌های دندانی انجام دادید میتونید برامون ارسال کنید، یا هر چیز دیگه که به نظر خودتون میرسه که میتونه کمک کنه به راهنمایی بهتر متخصص امروزمون، میتونید که در پزشکان 88 که آدرس ما در فضای مجازی برامون بفرستید. خب تا شما فرصت کنی بگی ذره آروم‌تر، من زنگ بزنم به اون فامیلیمون بگم دندونش درد می‌کنه، زنگ می‌زنم خواهرم، برادرم، پدرم، مادرم، بگم که برنامه رو گوش بده، می‌خوام راجع به این پلن صحبت کنه. شما که در شرایطی هستی که می‌خوای تصمیم بگیری، گوش بده به دردت می‌خوره. تا فرصت این کارو پیدا بکنی چیکار کنی؟ با هم دیگه بریم یه خلاصه از آخرین برنامه یه هفته گذشته ساختمان پزشکان بشنویم. خانم دکتر آلقیس راجع به ریزش موی سکه‌ای صحبت کردن. کپسولی اوژانسی رو دور تند بشنویم. برمی‌گردیم.
ریزش موی سکه‌ای که میتونه یک سری علت ژنتیکی داشته باشه، یعنی در مطالعات بررسی شده و دیدن که یک سری ژن‌های HLA در کسانی که در حقیقت این ژن رو دارن میتونن که باعث بروز بیماری بشن. بنابراین کسی اگر در خانواده‌اش سابقه ریزش موی سکه‌ای داشته باشه، 20% امکانش هست که خودش هم دچار ریزش موی سکه‌ای بشه. علت دیگه که مطرح هست بیماری‌های در حقیقت عفونی و بیماری‌های ویروسی هستن که خودشون میتونن باعث ریزش موی سکه‌ای بشن و ایمنی بدن رو تشدید بکنن، مثلا بیماری ویتیلایگو یا از بین رفتن سلول‌های ملانین پوست، یا مثلا بیماری تیروئیدیت هاشیموتو که مربوط میشه به تیروئیدی. بدخیم نیستن اینا بیماری‌های خود ایمنی دیگری هستن.
آها.
که در کنارش میتونه به صورت عارضه جانبی موها رو هم درگیر بکنه و باعث ریزش مو بشه. این رو هم بگم که علت در حقیقت استراب، علت استرس، علت‌های افسردگی هم میتونه باعث بروز و تشدید این بیماری بشه در کسانی که حالا ژن این بیماری رو به ارث بردن. شک بیشتری که باید ما بکنیم هستش که براشون یه سری آزمایشات بنویسیم.
ممکنه بیماری‌های دیگه داشته باشه.
بیماری‌های زمینه‌ای دیگه که مهمترینش بیماری‌های خود ایمنی دیگه هستن که و حتی آنمی فقر آهن، آنمی پرنشیوز میتونه باعث این بیماری بشه. بنابراین آهن خون حتما باید چک بشه. ویتامین دی حتما باید چک بشه. یه سری در حقیقت چک لیست آزمایش ما برای مریضمون میفرستیم که ببینیم آیا بیماری زمینه ای وجود داره یا وجود نداره. درمان این بیماری در حقیقت میتونه باعث بشه که اگر ریزشمون محدود باشه، زود تشخیص داده بشه، تقریبا تا 70% ما میتونیم که درمان رو پیش بینی بکنیم، درمان همیشگی. ولی در 30% موارد ممکنه که دوباره بیماری تشدید بشه و در درصدهای پایین‌تر ممکنه که بیماری هیچ وقت بهبود پیدا نکنه و دائم بیماری وجود داشته باشه، ولی خب درصد کمی هست.
ضربان، نبض زندگی، حال خوب، سلامتی در این ساختمان، ساختمان پزشکان.
ساختمانی که هر طبقش دری به روی سلامتیه. سلامتی شما خانواده های ایرانی.
منتظرمون باشید در ساختمان پزشکان.
موج اف ام، ردیف 88، شبکه رادیویی جوان.
و اما بریم سراغ پزشکی امروزمون. امروز جناب آقای دکتر کوروش صادق پور نازنین دندان پزشک در کنار ما. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان محترم. بنده امروز در خدمتتون هستم.
سلامت باشین.
برای تمام شنونده های عزیزمون، هر آنچه که در رابطه با ایمپلنت از
بله.
نظر موارد تجویز و عدم تجویز تا انواع تر درمان ها رو انشالله با هم دیگه مرور میکنیم، هر سوالی در این زمینه دارین در خدمتون هستم.
درسته. میخوایم راجع به این صحبت کنیم دکتر که چه کسانی کاندید ایمپلنت هن، کیا باید روکش کنن، کیا باید فور کنن. اینا رو میخوایم مفصل با کمک شما صحبت کنیم. راجع به شما خلاصه چیزهایی که میخوایم راجع به حرف بزنیم رو بهمون گفتی. فقط ازتون بپرسم که فقط OPG میتونن برامون بفرستن که به راهنمایی بهترتون کمک کنه دکتر، درسته؟
معمولا بیمارا با OPG برای تره درمان به ما مراجعه میکنن.
بله.
نواحی کاندید ایمپلنت رو ما دستور CT scan مینویسیم. اگر بیماری، اگر شنونده محترمی CT scan هم داشت، اون هم کمک کننده خواهد.
آره، پس OPG بفرستید، CT scan بفرستید. یه سری هم هستن دکتر دنبال خوشگلیزاسیون، یعنی میخوان لبخنده رو قشنگ کنن، میتونن عکس بگیرن از دندوناشون، لبخندشون
رو
بفرستن، شما راهنمایی
کنید، کمکشون کنید.
خیلی عالی. پزشکان 88، همه این تصاویری که گفتیم رو میتونید ارسال کنید. 3881 سامان پیامکمون 2265 2103 تلفن تماسیه که امروز میتونید زنگ بزنید و سوالاتتون رو بپرسید.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نه نگران نباش، زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ، بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانیو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
خب بریم سراغ صحبت‌ها و حرفای امروزمون از دکتر صادق پور عزیز. دکتر صادق پور، اصلا ایمپلنت چیه؟ یه پیچه یه دونه روش روکش میاد دکتر؟
ایمپلنت یک پیچ فلزی، یعنی با ظاهر انواع ایمپلنت ها رو داریم، اما آنچه که به صورت روتین ما در درمان بیمارامون امروزه استفاده میکنیم مشابه یک پیچ در طولهای 6 تا 14 میلیمتر به صورت عمده در مارکت به ما ارائه بله. میشه و با توجه به حجم استخوان موجود ما برای بیمارامون جانمایی و جاگذاری میکنیم.
درسته دکتر، کیا باید ایمپلنت کنن؟ کیا کاندیده ایمپلنت ها؟
ما انواع درمان های مختلف رو برای جایگزینی دندان های از دست رفته داریم، اما به علت موفقیت بسیار قابل توجه ایمپلنت که یک سکسس ریت یا موفقیت بالای 90 درصد دارد، الان تمام بیدندانی ها رو ما بیماران رو سوق میدهیم به سمت ایمپلنت. حالا میتواند طرح درمان های مختلفی داشته باشد، بسته به این دارد که بیمار من چند دندان رو از دست داده. اگه به صورت تک واحدی، طبیعتا تک ایمپلنت، اگر دو یا سه واحد دو ایمپلنت در جوار هم میگذاریم به همدیگه اسپلین میکنیم، یعنی متصل میکنیم، یا یک پل یا بریج برای بله. اون ایمپلنت ها جانبایی میکنیم و تا بیمارانی که از بیدندانی کامل رنج میبرن. حالا برای بیدندانی کامل بسته به تعداد دندونی که میخواییم جایگزین کنیم، میتوانیم شورت دنتال آرش، یعنی قوس کوتاه داشته بله. باشیم، 10 دندان در هر فک به هم به بیمار بدهیم، تا 14 دندان در هر فک میتوانیم جایگزین کنیم. بر اساس این طرح درمان تعداد ایمپلنتمون رو تعریف خواهیم کرد.
درسته دکتر، یه سوالی همیشه اونایی که مشکلات دندونی دارن میپرسن، این که من دندونم خراب شده، یه درصد قابل توجهی از دندونم از بین رفته، بعد همیشه تو این دوراهی ان که چیکار کنم، برم پرش کنم، روکشش کنم، درستش کنم، یا یه باره بکنم بندازمش دور برم ایمپلنتش کنم، کدومش بله بله. درسته؟
قطعاً دندان طبیعی ما هیچ وقت با ایمپلنت جایگزین نخواهد شد. آنچه که خدادادی هست، آنچه که در دهان ما با حس و عصب و اعصاب مجاور ریشه دندان ساپورت می شود و حمایت می شود، قطعا بهتر از ایمپلنت برای بیمار سالیان سال عملکرد خواهد داشت. بنابراین ما تا آنجا که بتوانیم اون دندون رو با ترمیم یا پر کردن یا مرحله جلوتر درمان ریشه و روکش کردن نگه می داریم و اون عملکردش از یک ایمپلنت بهتر خواهد.
یعنی هیچی دندون خودمون نمیشه دکتر؟
واقعا هیچی دندون خودمون
نمیشه. این تا جایی که بشه شما به ما دیگه متخصص تلاش میکنید همون دندون اصلیه که دندون خودمون حفظش کنید. بله. یه جایی که دیگه نشه، دیگه راهی نداشته باشه، بعد بریم سراغ ایمپلنت.
مرحله آخر.
درست. دکتر راجع به روکش ازتون بپرسم، روکش همون شبیه ایمپلنته یا فرق میکنه؟
نه ببینید، ایمپلنت ما یه پیچ فلزی داریم بله. از جنس تیتانیوم داخل استخوان جانمایی می شود و بعد از یک مدت زمان 45 روز تا 3 ماه به فک جوش می خوره. اصطلاحا هم بله. فک جوش می گوییم. روکش تاجی هست که بر روی ایمپلنت گذاشته می شود. حالا می تواند این روکش متکی بر ایمپلنت باشد، می تواند متکی بر دندان طبیعی ما باشد. بنابراین این توی کاتگوری یا خانواده پروتز ها طبقه بندی می شود. ایمپلنت فیکچری است که داخل فک با جراحی، با عمل جراحی جانمایی میشه.
دکتر کیا میتونن که ایمپلنت کنن؟ یعنی منی که مشکل قلبی دارم، منی که دیابت دارم، منی که بیماری های جانبی دارم، هم میتونم ایمپلنت کنم یا استثنا داره ایمپلنت؟
این خیلی سوال خوبیه و من بذارید یه مقداری
مدیفایش کنم. بله بله بفهمید.
ما بگیم کیا نمیتوانند ایمپلنت کنن. به صورت کلی بیمارا به ما مراجعه میکنن، ما میگیم هیچ محدودیتی برای ایمپلنت نداریم، ما برای همه ایمپلنت میتوانیم بگذاریم. خوب. یه سری محدودیت های مطلق داریم. بیمارانی که از بیماری سیستمیک هات رنج میبرند، یعنی دیابت کنترل نشده، قند کنترل نشده، بیمارانی که از انواع داروهای ضد انقاد مصرف میکنند و در حال مصرف هستند، بیمارانی که از پوکی و استخوان پیشرفته رنج می‌برند، بیمارانی که بیماری‌های اوتومیون دارند و از داروهای کورتون‌های متعدد به صورت لانگ ترم استفاده می‌کنند، و یکی از مواردی که طبیعتاً نمی‌توانند، کسی هستن که استخوان کافی ندارند. اینا میشن مطلق. بعضی هستن با اصلاحی‌های کوچک می‌توانیم به سمت درمان ایمپلنت سوقشون بدیم. افرادی که اسموکر هستن، سیگاری ها، یه پروتکلی داریم، 2 هفته قبل از جراحی تا 6 هفته پس از جراحی سیگار نکشید. و حالا بعضی موقع بیمارا به شوخی با ما میگن خب اگه انقدر نکشین دیگه ترک میکنن
دیگه.
اما این پروتکلی که نیکوتین در خون نباشد، نیکوتین دوران التیام استخوان رو به صورت قابل توجهی طولانی میکنه و به تاخیر میندازه.
درسته.
افرادی که بهداشت خوبی ندارند،
مسواک
نمیزنن، اینا هیچ وقت کاندید درمان نیستن. افرادی که بیماری لثه پیشرفته و غیر کنترل شده دارن، اینا هم کاندید درمان نیستن.
درسته. من یه بار برای کسی که به تازگی به جمعمون اضافه شدم بگم که ما میهمان مطب جناب آقای دکتر کوروش صادق‌پور نازنین دندانپزشک هستیم و داریم راجع به این صحبت میکنیم که کیا میتونن ایمپلنت کنن، شرایطش چجوریه، فرقش با روکش چیه، پر کردن و اینا رو هم داریم راجع بهش حرف میزنیم. دکتر، سن داره ایمپلنت؟ یعنی من بگم که مثلا اگه تا 60 سالگی 50 سالگی ایمپلنت کردم نکنم دیگه فایده نداره؟
هیچ محدودیت سنی نداریم. من به صورت روتین بیماران توی دهه 80
مسن‌ترین که دکتر ایمپلنت کردی کی بوده؟
84 سال. 84 سال بودم با سن 84 سال 9 واحد ایمپلنت براشون گذاشتیم. و میدونید سلامتی دندان‌ها سلامتی گوارش را تضمین می‌کنه. وقتی شما رژیم غذایی مناسبی داشته باشین که تو مقطع سنی رژیم سبزیجات و میوه برای ما حیاتی است، با دندان‌های خوب امکان داشتن رژیم خوب رو داریم. لذا این درمان به مراتب بیشتر به افراد مسن‌تر کمک میکند. اما محدودیت سنی داریم، محدودیت از اون طرف داریم، یعنی ما زیر 18 الی 20 سال که هنوز رشد فک کامل نشده است محدودیت داریم. ما حداقل سن رو 20 سال لحاظ میکنیم.
درست. دکتر یه چیزی بود میگفتن آدم 120 سالگی دوباره دندون در میاره، درسته؟ شما 120 ساله دیدین؟
ندیدم هنوز.
واسه ما 80 خورده یه تا 120 سال دندون دوباره در میاد نمیاد و نمیدونستم. یه چیز دیگه هم دکتر بپرسم، ما چقدر بعد اینکه دندونمون رو خارج میکنیم فرصت داریم ایمپلنت انجام بدیم؟ یعنی من دندونامو 5 6 سال پیش کشیدم، مشکل داره الان ایمپلنت کنم یا بلافاصله باید باشه؟ این شرایط رو بهمون بگید.
از ابتدای روز کشیدن اگر دندانی که خارج میشود عفونت نداشته باشد،
بله،
عفونت فعال نداشته باشد، ما همون لحظه میتونیم ایمپلنت رو جانمایی کنیم. تا بعضی موارد توصیه میشه 45 روز بگذرد، لثه التیام پیدا کنه، اون ناحیه بافتمون ترمیم بشه، بعد ایمپلنت رو جراحی کنیم و جانمایی کنیم که بعد از جراحی هم لثه کاملا روی ایمپلنت رو کاور کنه، دوران التیام اونجا سابمرج یا زیر لثه بمونه.
بله.
اما بهترین حالتش در سال اوله. یعنی بیمارانی که به تأخیر میندازن، ما در یک سال بعد در سال اول 4 میلیمتر استخون از دست میدهیم. واقعا مخاطبین ما باور کنند که ما برای 1 میلیمتر استخوان در دهان بیمار، من به واژه گدایی کردن جراح اشاره میکنم، 1 میلیمتر استخوان ارزنده است. اما بیماران ما به علل شخصی به علل مختلف درمان
مالی، دکتر مالی بزن. خیلی بیشترش مالی. الان پیام دادی میخوام کلی هم بفروشم دندون بکارم، اونقدر گرونه. چرا انقدر گرونه دکتر؟
ای بابا.
خلاصه میگم که بیشترین دلایلی که باعث میشه وقفه بندازم بین درمان و کاشتن و این چیزا همین داستان مالیشه. یه چی بپرسم دکتر، مثلا یه فکو اگه قرار باشه یکی بکاره باید به تعداد همه دندونا ایمپلنت کنه؟
در
چون مالیشو گفتم الان بزنم
بله بسید. نه، برای جایگزینی متوسط 12 دندون که در فک میگذاریم، در فک بالا حداقل 8 ایمپلنت میخوایم، در فک پایین 6 واحد ایمپلنت. این استاندارد جهانیه که ایدال خواهد بود، یعنی با 14 ایمپلنت دو فک رو بازسازی خواهم کرد.
درسته. بعد دکتر یه چیزی هم خیلی میگن که اونایی که مشکل دارن، یعنی وقفه طولانی بین کشیدن دندونشون، خراب شدن دندونشون و اون روزی که میخوان ایمپلنت انجام بدن افتاده، بعد برن پیوند استخوان انجام بدن. این چیه دکتر داستانش، درسته؟
در بیمارانی که محدودیت استخوان داریم، چه از نظر ارتفاع چه از نظر قوت، همون سی تی اسکن نمای استخوان‌ها رو در ابعاد میلیمتری به ما نشان میدهد. و افرادی که استخوان کم داشته باشن، بعضی ها امکان این هست که در حین جراحی ما پیوند استخوان کنیم، بعضی ها نه، نیاز از پیوند استخوان انجام شود. 6 ماه دوران التیام میدهیم و پس از آن ایمپلنت رو در موقعیت درستش قرار میدیم.
و دکتر واقعا استخون پیوند میزنی یا یه چیزی شبیه استخونه؟
ما از
منو نگاه کن، توی جلسه میخوام دندون پزشکی یاد بگیرم.
انواع استخوان ها رو داریم که به صورت پودر استخوان هست یا استخوان های پیس ابعاد مشخصی است که بله تکیه بله. ما به اون بانک استخوان، شرکت های مختلفی هستن که اینا رو برای ما تهیه میکنن، سفارش میدهیم و به با حالا یا با مینیسکرو با پیچای ریز پیچ میکنیم یا با ممبرین یه قشایی به استخوان مهارش میکنیم، یه دوران التیام میدیم و این جوش میخوره به فک ما.
درست. یه سوال بپرسم برای اونایی که حالا از این مرحله کاندید بودن عبور کردن، انجام دادن. اینو من قبلا هم پرسیدم ازتون، شما گفتید چون میبینم خیلی اشتباه میکنن دوباره دارم میپرسم. ما که ایمپلنت میکنیم دکتر فکر میکنیم دیگه تموم شد، دیگه نه مراقبت میخواد، نه مسواک میخواد، نه بهداشت داره، دیگه کاشتم سفت، بعد جنسش هم خوبه، خارجی از اون مارکای خوب هستم، دیگه نباید مراقبت کنم ازش. این باور درستیه؟
تمام میکروب هایی که در محیط دهان ما هست و هیچ وقت حذف نمیشوند عامل بیماری لثه اطراف دندون میشوند، عامل بیماری لثه اطراف ایمپلنت هم خواهند شد. و اگر ایمپلنت به سمت اون بیماری سوق پیدا کنه،
بله،
یک سری مراحل داره، از پری ایمپلنت موکوسایتیس که التهاب لثه است تا پری ایمپلنتایتیس. موقعی که استخوان درگیر شود دیگه یه سیکل معیوبه، همینجوری تصاعدی پیش میره و با روایت بهداشت یا درمانهای من درمانگرم خوب جواب نمیدن. بنابراین حتما بهداشت باید صورت ایدار رعایت شود و چه بسا اینکه ایمپلنت با توجه به ذاتش که قطر کمتری نسبت دندان دارن،
بله،
گیر غذایی بیشتری داره. یعنی همه بیماران ما از گیر غذایی اطراف ایمپلنت گله‌مند هستن.
این فاصله دندونا با هم دیگه بیشتر اون حالت طبیعی که ما داریم.
بله. من دندون طبیعیم یک دندون آسیاب 11 میلیمتر عرض دارد که تاج دندان در امتداد ریشه ها هست، اما یک ایمپلنت با قطر 4 میلیمتر وقتی به 11 میلیمتر میرسه زیرش فضای مناسبی برای گیر غذایی هست.
درسته. من یه بار دیگه بگم، همچنان شما فرصت دارید که تصاویر او پی جی دندون پزشکی اینا رو برام ارسال کنید، اون لبخنده رو بفرستید، اصلا لبخندتون رو ببینیم خوشحال میشیم دیگه، اینکه ببینیمتون میخندید برامون باحاله. در پزشکان 88 میتونید این تصاویر رو ارسال کنید. دکتر تو اون گروهی که گفتید کیا نمیتونن ایمپلنت کنن، مادران باردار هم هستن؟ یعنی کسانی که در شرایط بارداری هستن، اون فضا اون زمان رو دارن تجربه میکنن، گزینه مناسبی برای ایمپلنت هستن؟
مادران باردار در سه ماهه دوم ما درمانهای دندانپزشکی رو به صورت و خیلی راحت انجام میدیم. اما محدودیتی که برای این دوستان داریم، برای این مخاطبین محترم، آن است که ما امکان تهیه رادیوگرافی نداریم. اگر مادری قبل از بارداری رادیوگرافیش و سی تی اسکنش تهیه شده باشد، در سه ماهه دوم مطمئن ترین مقطع زمانی است. اما اگر تهیه نشده باشد، خب طبیعتاً
مشکل فکر کنم اون تصویر است که شرایطش نیست که بشه بررسی کرد. یعنی اگه اون تصویر داشته باشید یکم مسیر درمانتون توی زمان بارداری برای کار دندون پزشکی هموارتر و راحت تره. دکتر برای این کم شما یه نفسی تازه کنید، اما یه گشتی توی ساختمان پزشکانمون بزنی ببینیم چه خبره، بریم طبقه 5 ساختمونمون، اونجا مادران باردار منتظر نوبت سونوگرافی هستند. دکتر با هم ببینیم که چی میگن، حالا هواشون چه جوریه برمیگرده.
در خدمتتون.
طبقه 5
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
کوریه یگانه هستم، اول 8 ماهگیمه، 31 هفته، بارداری دوممه، فرزند اولم پسر 10 سالشه، فرزند دوممم که تو شکمم دخمله.
چند سالشه؟
10 سالشه.
ای جانم، دیگه آقاییه.
آقایی شده، ولی بچه هم کلن از 3-4 سالگی هم همینطوری مستقل بود، کلن رو پای خود. من از اونجایی که شاغلم، بچه من کلن رو پای خودش بزرگ شده، من نقشی توش نداشتم.
پس قراره کمک هم کنه برای بزرگ کردن خواهرش؟
بخاطر خودش آوردم. انقدر گفت آجی میخوام، آجی میخوام، مامان شما سر کاری پیش من نیستی، یا آجی بر من بیار. یعنی تنها
سفارشش هم آجی بود.
سفارشش هم آجی بود واقعا.
چون نگران بودین تو تعیین جنسیت؟
اتفاقا میرفتم سونوگرافی، اجازه میگرفت از دکتر با هم میومد، بعد خیلی قشنگ میگفتش من که میدونم دختره، به دکتر میگم من که میدونم دختره، آجی دارم. من میگم خودش سونوگرافیتونو کرد دیگه، برای چی میایین اینجا؟
خان بارداری اول و دوم چرا متفاوته؟
خیلی، یعنی از این رو به اون رو. من که اینطور بودم،
البته یکیش دختر بود یکیش هم پسر دیگه، جنسیت
این از این بابت، ولی درصد بیشترش رو دکترم گفت به خاطر اینکه سنت خیلی فرق کرده. من اونو توی 24-5 سالگی باردار شدم و انقدر با آرامش هم بارداریم، هم زایمانم، همه چیزم، حتی بعد زایمانم همه چیزم با آرامش بود، ولی این بارداری دکترم بهم گفت جورایی تحلیل رفته بدنه، زمانیه که واقعا واسه بارداری سختی میکشی. اما اول روک بهم گفت که انتظار اینو نداشته باش که مثل بارداری اولت باشه، خیلی با مراقب خودت باشی. و واقعا همینطورم شد. من از روزی که فهمیدم باردارم تمام استخونام درد میکرد، کمرم، پام، اصلا از اونجایی هم که شاغل بودم، من تا خرداد ماه معلمم، تا خرداد با هم میرفتم مدرسه و من فکر کنم قبل عید بود فهمیدم که یک ماه و نیممه. تو این مدت همش سرپا بودم و خیلی بیشتر به فشار اومد، بیشتر اذیت شدم. درسته بالاخره دسته شرایط بود، کمک میکردن همکارا، میشستم بیشتر کارم رو انجام میدادم، ولی خب بازم سختی خودش رو داشت. یعنی یه جوری بود که من انگار تو اوج اولیه میده، من تو اوج کار بودم.
بقیهش چطور گذشت؟
تا من تیر ماه یکم متعادل شد، خوب شد. مرداد ماه شروع کرد دوباره اذیتم کردم، دو بارم که اومدم بیمارستان بستری شدم و واقعا شرایط سختی برام پیش اومد. الان 2 ماه من کلن تو خونه استراحتم، یعنی واقعا هیچ کاری دیگه الان نمیتونم انجام بدم.
ولی پسرتون کنارتونه؟
آره خب. یعنی اصلا، یعنی باور نمی کنین عصای دستم به معنای واقعی خودشه.
اسمشون چیه؟
اسم آقا پسرم هومهره، دختر خانمم هم خودش انتخاب کرده، میگه اسمش هونیاه. هومهر به معنی خدای مهربونی و دوستیه، هونیا به معنی شعره، البته به معنی نیک نژاد و نیک سرشت هم هست. شعر به معنی شعره به زبون خودمون، به معنی شعر به زبون کردی، به معنی شعره.
انشاءالله که به سلامت دختر گل دنیا بیاد. شیطون هم هست
خیلی
دیگه، یه داداش داره دیگه، باش کلی احتمالا حرف میزنه صحبت میکنه.
دقیقاً همینطوره. از صبح که بلند میشه شروع میکنه با دو دو اومدم چه آبجیش باش صحبت کردن، برش کارتون میذاره میگه آجی نگاه کن.
همین شده سلامت دنیا بیا دختر گلت به بختشم.
انشالله امیدوارم همه مامانا انشالله صحیح و سلامت زایمان کنن، بچه هاشون صحیح و سلامت زیر سایه پدر مادر بزرگشن.
انشالله.
خب خیلی متشکرم و ممنونم که همچنان با رادیو جوان و ساختمان پزشکان همراهید. با شمایی ما میخواییم بریم سراغ سوال و جواب ها، چیزهایی که راجع به دندون و دندون پزشکی و اینا میخواید از ما بپرسید. امروز راجع به این صحبت میکنیم که کیا کاندید ایمپلنت هن. دکتر صادق پور عزیز هم در کنارمونه. میخواییم بریم سراغ سوال و جواب های شما، ببینیم که شما از ما چیا میپرسید.
شماره 1،
شما دختر خانومتون چند سالشونه؟
من یه دختر 8 ساله دارم که دندون پایینش، دندون اصلی داره از پشت دندون شیری میاد دیگه. میخواستم آقای دکتر رو بپرسم که من آیا نیاز این دندون رو بکشم یا بذارم خودش بیفته، و بعدشم آیا نیاز واسه دخترم ارتودنسی کنم یا نه؟
دکتر صادق پور با شما، این با این دندونه که از پشت دندون شیری داره در میاد،
من متوجه ناحیهش نشدم، اما
فک پایین دکتر،
بله بله، یعنی ناحیه دندونه جلو یا عقب، بله. اما دندونهای دائمی معمولا اندکی لینگوالی تر یا سمت زبان در میآیند، با فشار رویش دندان شیری را از قوز خارج میکنن و لق خواهد شد و میفته،
بله.
نیازی به ارتونسی نیست. ما به فک بچه هامون نگاه کنیم، با رویش دندانهای دائمی فشار عرضی که به فک میآید عامل رشد فک خواهد بود. شما ایشون الان در مرحله میکس دنتیشن هست، یعنی دندانهای شیری و دندانهای دائمی. سنی که برای ارتونسی مناسب است مقطع 12 سال هست که بله. دندانهای شیری همگی از دست رفتن و دندانهای دائمی جایگزین شدن. از 12 سال به بعد اگر تحت نظر متخصص ارتودنسی باشین راهنماییتون میکنن.
متشکر و ممنونم از شما دکتر صادق پور عزیز. بریم سراغ نوبت بعدی امروزمون.
شماره 2،
خب خانم شما مشکلشون چیه؟
من خانومم چند وقت پیش، یعنی تقریبا 3 سال پیش، چند وارد ایمپلنت انجام داد. 2 ماه پیش یکی از روکشاش افتاد، بعد رفتیم پیش دکتر، گفت که این پایه‌ای که به روکش وصل شده شکسته و یه تیکش داخل ایمپلنت جا مونده، حالا احتمال داره باز بشه، اگر باز نشه باید جراحی بکنیم و دوباره از اول ایمپلنت و پروسه ادامه داشتم که راهنمایی کنن که باید چیکار کنیم اینو.
خب دکتر صادق پور چیکار کنن؟
این یکی از کامپلیکیشن ها یا عوارض ایمپلنت هست. اگه ما دندان‌ها رو با ایمپلنت جایگزین کنیم و به یک اوکلوژن یا یک بالانس دندانی نرسیم، بعضن یک واحد از اون روکش‌ها اوورلود میشن یا فشار بیش از حدی بهشون وارد میشه. محسن قضیه این هستش که ابتدا یا پیچ نگهدارنده شل میشن یا